اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف سرویس خبری امشب را از استودیوی واشنگتن دی سی در ایالات متحده آمریکا تقدیمتان میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز. گروه داعش در افغانستان مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه بر مسجد حسینیه امام زمان را در کابل به عهده گرفت. آن گروه در شبکه خبری اماق ادعا کرده است که دو تن از جنگجویان آنان آن حمله را انجام داده است. حمله مهاجمان مسلح بر مسجد حسینیه در قلعه نجارها به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان 20 کشته و اضافه از 40 زخمی بر جا گذاشته است. شاهدان رویداد شمار مهاجمان را 4 تن خواندند، اما مقام ها هنوز شمار دقیق آنان را با رسانه ها شریک نساختند. یک تن از شاهدان عینی در منطقه به اسوسییتد پرس گفت:
بودیم تا هنوز خطبه نماز خوانده نشده بود که نمیجا انتحاری در آمدیم، یک مرمی را فایر کرد، یک بچه را همیجا که ددان دروازه و سلادار ما بود او را شهید کرد، یکی دیگر هم که در بغل دروازه بود او را هم شهید کرد در آمد درون.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در واکنش به این رویداد حمله مرگبار بر مسجد امام زمان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، گفتند که مخالفین حکومت و مردم افغانستان توانمندی رویارویی در میدان جنگ را با نیروهای افغان از دست داده و با همچو اقدامات از یک سو تلاش دارند حکومت را تضعیف نمایند و جانب دیگر جنگ فرقه‌ای را در افغانستان دامن زنند. تازه ترین انکشافات در مورد این رویداد را پس از خبرها خواهید شنید. پس از اعلام استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان، منصوبین قوای هوایی ایالات متحده در پایگاه نظامی بگرام برای انجام حملات بیشتر هوایی آمادگی می‌گیرند. گرچه حملات هوایی آمریکا در افغانستان اخیراً افزایش یافته، اما احتمال می‌رود که بر مبنای استراتژی جدید این حملات شدت بیشتر کسب کند و در برگیرنده تهاجمات نامحدود علیه طالبان باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هیئت نمایندگی برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دیدار روز جمعه با رهبران اداره خودمختار فلسطین را سازنده توصیف کرده است. این هیئت به رهبری جرد کوشنر، مشاور ارشد و داماد آقای ترامپ، روز پنجشنبه با صدر اعظم اسرائیل دیدار کرده بود. این هیئت می‌گوید که با رهبران فلسطینی در مورد چگونگی آغاز مذاکرات صلح شرق میانه گفتگو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه شب طی صحبت تلفنی با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود بر تقویت دوستی میان دو متحد تاکید ورزیده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دفتر ریاست جمهوری مصر با بیان این خبر میگوید که آقای ترامپ در آن صحبت تلفنی با منظور غلبه بر هر گونه موانع بر ادامه بهبود روابط میان دو کشور تعهد کرده است. واشنگتن تاکنون در رابطه با این صحبت تلفنی ابراز نظری نکرده است. این صحبت تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که دارای ترامپ تصمیم گرفت نزدیک به 300 میلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی را به قاهره به خاطر نگرانی‌های حقوق بشر در مصر قطع کند. وزارت خارجه مصر این تصمیم واشنگتن را قضاوت نادرست در ماهیت روابط استراتژیک میان ایالات متحده و مصر خوانده است.
اینجا واشنگتن است. توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در درگیری میان نیروهای حکومت اسد و گروه داعش در حومه شهر رقه، کم از کم 34 سرباز سوری و 12 جنگجوی داعش کشته شده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا روز جمعه با تایید این خبر گفت که جنگجویان داعش در حومه شهر مدن توانستند تجهیزات اردوی سوریه را نیز تصرف کنند. رسانه‌های دولتی سوریه تاکنون در این باره چیزی نگفتند. اداره حمایت از اطفال ملل متحد تخمین می‌کند که حدود نیمه از 20,000 باشنده شهر رقه در سوریه کودکانند که در آن شهر گیر مانده‌اند. فران ایکوایزا، کارمند ملل متحد در امور کودکان، پس از بازدید از کمپ‌های دمشق، رقه و دیرالزور به اسوسییتد پرس گفته است که حدود 10,000 کودک در شرایط نهایت وخیم بدون دسترسی به آب و حداقل مواد غذایی به سر برده و هر روز جنگ را شاهدند. آقای ایکویزا گفته است که برای حراست از آن کودکان به کمک نیاز دارند و از جوانب درگیر خواسته به افراد ملکی به ویژه کودکان شرایط مسئول ترک منطقه را فراهم سازند. رقه پایگاه عمده خلافت خودخوانده گروه داعش در سوریه می باشد. علی سیستانی، رهبر روحانی شیعیان عراق، از دکتران سرتاسر آن کشور خواسته است به آن افرادی که به خاطر جنگ‌های اخیر علیه گروه داعش از مناطقشان فرار کرده‌اند کمک کنند. آیت الله علی سیستانی میگوید که کارمندان سیهی می باید به ساحات اطراف تل عفر که در آنجا عملیات تازه علیه داعش آغاز شده بروند و مجروحین را بر اساس وظیفه بشری، ملی و مذهبیشان تداوی کنند. هفته گذشته عملیات بازپسگیری تل عفر عراق از کنترل داعش آغاز شد و وزارت دفاع آن کشور گفته است که حدود 10,000 نفر در داخل شهر تا هنوز باقی ماندند. حمله هوایی روز جمعه در صنعا مرکز یمن 14 کشته و به جا گذاشت که 6 کودک کمتر از 10 سال در آن شامل است. منابع امنیتی یمن با تایید این خبر گفتند که حمله در منطقه فجعاتن در حومه صنعا کم از کم 2 ساختمان را به ویرانه مبدل کرده است. شاهدان گفتند که احتمالاً تیاره ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آن حمله را انجام داده است.
اما طیران عدوان سعودی به استهداف منزل اخی،
دو حمله توسط تیاره‌های سعودی این ساختمان را هدف قرار داد. اینجا هیچ پایگاه نظامی وجود ندارد و همه افراد ملکی در آن زندگی می‌کنند. اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند. تا کنون 13 جسد را از زیر خاک بیرون کشیده ایم. افراد دیگری هنوز هم زیر آوارند.
ملل متحد روز جمعه خواهان تحقیق جداگانه در مورد حمله هوایی روز چهارشنبه بر یک هتل در صنعا شد که در آن کم از کم 41 تن کشته شدند. در اثر حمله صبح جمعه شورشیان روهنگیایی بر حداقل 20 پوسته امنیتی در شمال ایالت رخین در میانمار، کم از کم 71 نفر به شمول 12 نیروی امنیتی کشته شدند. مقامات امنیتی میانمار با بیان این خبر میگویند که در آن حمله از مواد انفجاری و سلاح سبک استفاده شده است. اردوی ارکنان روهنگیا مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. کم از کم 12 تن پس از آن در جریان مظاهرات خشونتبار در شمال هند کشته شدند که یک محکمه یک رهبر مذهبی جنجال برانگیز هندو را به اتهام تجاوز به 2 شاگردش مجرم شناخت. ده ها هزار حامی دکتر گورمیت رام رحیم سنگ در نزدیکی محکمه پنچکوله جمع شده بودند. این رهبر مذهبی هندو در 2015 و 2002 نیز به اتهام آزار جنسی شاگردان اناس، کشتن یک خبرنگار و سوء استفاده از پیروانش به بهانه های مذهبی متهم شده بود. رئیس شرکت سامسونگ به خاطر رشوه‌دهی به 5 سال زندان محکوم شد. یک محکمه کره جنوبی روز جمعه گفت که لی یونگ 49 ساله به خاطر پیشنهاد رشوه به رئیس جمهور پیشین آن کشور و دوست نزدیک خانم هی به منظور کسب حمایت حکومت کره جنوبی برای کنترل بیشتر شرکت سامسونگ مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
محکمه کره جنوبی گفته است که آقای لی و هیئت اجرایی سامسونگ که او را در این راستا مشوره دادند، یک تاثیر منفی را بر اجتماع و اقتصاد کره جنوبی به جا گذاشته است. یک گروه 3 نفری قضات نیز آقای لی را به هدر دادن سرمایه سامسونگ، مخفی نگاه داشتن سرمایه ها در خارج از کره جنوبی، مخفی ساختن سود به دست آمده از اعمال جنایتکارانه و تزویر به 12 سال زندان محکوم کرده است. خانم هی رئیس جمهور پیشین کره جنوبی به خاطر رشوه‌گیری متهم شناخته شده و پس از مظاهرات مردم از سمتش برکنار گردید.
و آخرین خبر هم این که تا جمعه شب، یعنی امشب، طوفان و تندباد بزرگ بحری هاروی که به ایالت تگزاس می رسد، نگرانی ها را در آن ایالت جنوبی امریکا افزایش داده است. به نظر می رسد ایالات متحده با بزرگترین طوفان از سال 2005 به این سو مواجه باشد. تگزاس از سال 2008 به این سو شاهد چنین تندباد نبوده است. انتظار می رود باران های سنگین بین 10 تا 20 اینچ و در نهایت طوفان شدیده که سرعت باد به آن 178 تا 208 کیلومتر در ساعت تخمین شده است، از خلیج مکسیکو به یوستون و از آنجا به سن آنتونیو برسد که بخش بزرگ از ایالت تکساس را میتواند آسیب جدی وارد کند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عزیز، خبرهای منطقه، افغانستان و جهان را شنیدید و حال نوبت می‌رسد به گزارش‌های این ساعت. گروه داعش در افغانستان مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه در مسجد حسینی امام زمان را به کابل به عهده گرفته. در همین مورد همکارم خیرالله رسولی را روی خط مستقیم تلفن با هم داریم و از تازه‌ترین جزئیات و ارقام تلفات از او معلومات می‌گیریم. آقای رسولی سلام بر شما. تازه ترین معلومات در مورد حادثه مسجد حسینی امام زمان در کابل چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو آشنا. نجیب دانش معاون سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگه که در این رویداد 10 ملکی کشته شده و 3 ملکی زخمی است. در بین زخمیان و کشته شدگان کودکان و زنان هم شامل است. همچنان با گفته دانش 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شده که 1 پلیس ویژه و 2 پلیس امنی شامل کشته شده ها است و 8 تن زخمی است که 7 پلیس ویژه زخمی شده و 1 پلیس امنی. اما اسماعیل کاووسی رئیس نشرات وزارت صحت افغانستان بر رادیو آشنا گفت که حدود 20 تن کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی است. البته این ارقام است که توسط کابل امبولانس به شفاخانه ها منتقل شده. اما منابع معتبر دیگر که نمیخواهند نامشان افشا شود میگن که در این رویداد 43 تن کشته شده و 93 تن زخمی است که در بین از اینا اکثرا زنان و همچنان کودکان شامل هستند.
در مورد مسئولیت این حمله، آیا از طرف گروهی مسئولیت این حمله تایید شده؟
داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها از پذیرفتن این حمله انکار کرده، گفته که مسئولیت این حمله به دوش گروه نیست و افراد این گروه در این حمله دخیل نبودند.
و در مورد ای که شما آقای رسولی در کابل هستین، واکنش های مردم در قبال همچین اتفاق ها، همچین در چند روز گذشته در هرات همچون اتفاق در یک مسجد شیعیان افتاد، امروز هم دوباره در کابل اتفاق افتاد، واکنش های مردم در این مقابل از این اتفاق چی هست؟
واکنش های مردم در رابطه با مسئولیت دولت که تامین امنیت شهروندانش هست منفی است. اونا میگن که همواره نیروهای امنیتی افغان به اصطلاح نوشدارویی پس از مرگ سهراب، از زمانی که مهاجمین حمله میکنند تلفات سنگین و بارمیه، پس از اون نیروهای امنیتی وارد اقدام میشن، در حالی که باید نهادهای امنیتی به ویژه امنیت ملی افغانستان اینا فعالانه عمل بکنن و جلو این گونه عملات بگیرن. و در رسانه های اجتماعی افغانستان همه امروز باستاب گسترده داشت. اکثر کاربران گفته اینجا افغانستان از مسئولیت تامین امنیت شهروندان و دوش دولت نیست و همچنان واکنش سیاستمداران به دوش داشته، از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را تقدیر کرده و گفته که دشمن میخواهد که از این طریق بین اهل تشیع و اهل تسنن تفرقه اندازی بکنه. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلامیه های جداگانه صادر کرده، مثل همیشگی اظهار تاسف کرده و باز هم گپ های تکراری که دشمن در میدان نبرد توانایی رویارویی را با نیروهای امنیتی افغان نداره و دست به این گونه حملات میزنه. فرسوی دیگر اینا میخواهد تفریقی مذهبی رو در افغانستان دامن بزنه و این کارشان موفق نمیشه. و برخی سیاستمداران دیگه هم گفته که آب از بالا خط است، یعنی ای که مردم در بین خود هیچ گونه تبعیض نداره و آنچه که تبعیض وجود داره در بین سیاستمداران و اهل قلم است.
سپاس فراوان آقای رسولی را داشتیم روی خط زنده تلفن که از کابل در مورد حمله بر حسینی امام زمان در کابل گزارش دادن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مالیه افغانستان میگوید وزارتخانه ها و واحد های بودجوی تا پایان ماه اسد سال جاری توانستند 28% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. مقامات وزارت مالیه می افزایند که میزان مصرف بودجه انکشافی نسبت به زمان مشابه سالهای گذشته بهتر است و این وزارت جهت ایجاد همکاری میان ادارات دولتی مبنی بر مصرف بودجه کمیته بودجه را ایجاد کرده است. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
صدای امریکا در facebook.com/voa/dari
شنوندگان عزیز، با معذرت که با مشکل تکنیکی مواجه شدیم و در مورد گزارش وزارت مالی افغانستان، اجمل عبدالرحیم حمیدزی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 58 واحد بودجه دولتی افغانستان تا پایان ماه اسد سال روان خورشیدی توانستند 28% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند، در حالی که 43% تخصیص بودجه انکشافی از سوی وزارت مالی افغانستان اجرا شده است. آقای عبدالرحیم گفتند که مصرف بودجه برخی از وزارتخانه‌ها قناعت بخش است، اما میزان مصرف بودجه برخی از وزارتخانه‌ها پایین است. در همین حال وزارت مالی افغانستان کمیته بودجه را جهت همکاری میان اداراتی که مصرف بودجه انکشافیشان به خوبی ادارات دولتی که مصرف بودجهشان کم است ایجاد کرده است. آقای عبدالرحیم زی گفت که بعضی ادارات وضعیت مصرفشان خوب است، اما متاسفانه بعضی ادارات وجود دارد که وضعیت مصرفشان خوب نیست. به همین حال چندی قبل ما روی یک کمیته بودجه‌ای کار کردیم و هدف این کمیته بودجه‌ای این است تا بتوانند که وضعیت مصرفیشان را خوبتر و بهتر بسازند و تجارب و راهکارهایی را استفاده کنند که ادارات دولتی وضعیت مصرفشان خوب نیست. و همچنین نتیجه این وضعیت را شریک بسازند و با آنها همکاری کنند. گزارش وزارت مالی افغانستان نشان می‌دهد که سکتور ادارات اقتصادی با مصرف 45% بودجه انکشافی بیشترین بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند و به ترتیب سکتور صحت با مصرف 47.32% بودجه انکشافی سکتور زراعت و انکشاف دهات با مصرف 38.98% بودجه انکشافی را در رده‌های بعدی قرار داده است. اما گزارش وزارت مالی افغانستان نشان می‌دهد که سکتور امنیت 27.26%، سکتور مسئولیت اجتماعی 27%، سکتور زیربنا و منابع طبیعی 22.65%، سکتور معارف 17.88%، در سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر 15.29% بودجه انکشافیشان را در دو ربع نخست سال مصرف کردند که کمترین درصدی را تشکیل می‌دهد. در همین حال سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت امیدوارند که واحدهای بودجه‌ای در مدت باقی مانده و بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. آنها اضافه کردند که در دو ربع اول گراف مصرف پایین می باشد، اما در دو ربع آخر که همان پلان ها و برنامه های حالت تطبیقی می گیرند گراف مصرف بلند می رود. ولی تقاضای وزارت مالیه من حیث مسئول امور مالی کشور از این ادارات که وضعیت مصرفشان خوب نیست، تقاضای جدی ما این است که آنها در قسمت مصرف بودجه خود همان طوری که در زمان اختصاص بودجه تعهد کردند طبق همان کوشا باشند و مصرف خود را بالا ببرند. اما برخی از اعضای بولسیجریه باور دارند که زمان مصرف بودجه انکشافی در افغانستان در شش ماه نخست سال است. احمد فرهاد مجیدی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی بولسیجریه، در صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا مصرف بودجه را در مقایسه با خواستهای مردم ناچیز خواند، اما او افزود که ناامنی، نبود ظرفیت مصرف بودجه انکشافی در ادارات دولتی، به وقت اجرا نشدن کمک‌های مالی تمویل کنندگان مالی افغانستان و وجود فساد از عوامل مصرف نشدن بودجه انکشافی است. آقای مجیدی اضافه کرد که افغانستان به شرایط موسومی به سر می‌برد که به همین دلیل وقت کار یک ساله باید حساب یک سال شود. مصرف باید در همان شش ماه اول باشد. در زمستان وقتی که هوا سرد است مشکلات ایجاد می شود و کار پروژه ها متوقف می شود و کار در افغانستان در شش ماه صورت می گیرد. او به این باور است که شش ماه جوابدهی یک سال را باید باشد و بودجه باید حداقل تا 80% در همین شش ماه نخست به مصرف برسد. سال گذشته نیز مصرف نشدن بودجه انکشافی سر و صدای زیادی را ایجاد کرد و حتی منجر به استیضاح و سلب صلاحیت 7 وزیر از سوی ولسیجریه افغانستان شد. اما برخی از مقامات حکومتی گفتند که پروسه طولانی تدارکات یکی از عوامل کمتر مصرف شدن بودجه انکشافی است. شنوندگان عزیز، بنا به مشکل تکنیکی که ما داریم، من گزارش ها را به صورت زنده برای شما می خوانم. امیدوار هستم که مشکلات تکنیکی ما در زودترین فرصت برطرف شود. و حال توجه شما را از به گزارشی که همکارم عبدالحی ورشان از کابل فرستاده جلب می کنم، در سلسله واکنش به استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان، نهادهای مختلف جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان این استراتژی را یک استراتژی برای ادامه جنگ تعبیر کردند و افزایش احتمالی تلفات ملکی را عاملی برای ابراز نگرانی توصیف کردند. ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان امروز جمعه در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو و گروه حمایت قاطع خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشری من جمله تلفات افراد ملکی شد. امروز جمعه 25 آگوست مسئولان ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در یک نشست خبری در کابل استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و منطقه را به بررسی گرفتند و ابراز عقیده کردند که این استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه ماهیت جنگی دارد که با ادامه جنگ میزان تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان نیز بالا خواهد رفت. محمد علی جعفری رئیس ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان این استراتژی جدید ایالات متحده را به نحوی استراتژی ادامه جنگ تلقی کرد و از حکومت افغانستان خواست که برای رویدست بگیرند که تلفات ملکی را به حداقل کاهش برسانند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان تا دقایق بعد میشنوید و ادامه گزارشم بعد هم شما میرسانم. و همین اکنون گزارش عبدالحی ورشان را از استدیوی صدای آمریکا برای شما تقدیم میکنیم.
امروز جمعه 25 آگوست مسئولان ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در یک نشست خبری در کابل استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و منطقه را به بررسی گرفته ابراز عقیده کردند که این استراتژی جدید آمریکا ماهیت جنگی دارد که با ادامه جنگ میزان تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان نیز بالا خواهد رفت. محمد علی جعفری رئیس ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان این استراتژی جدید ایالات متحده را به نحو استراتژی ادامه جنگ تلقی کرده از حکومت افغانستان خواست برنامه را روی دست بگیرد که تلفات ملکی به حد اقل کاهش یابد.
افزایش تلفات غیر نظامیان باعث نگرانی جدی ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان گردیده است. ما از حکومت می خواهیم که در حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی نماید و برنامه های را روی دست گیرد که این برنامه ها جلو تلفات افراد ملکی را بگیرد.
با باور این ائتلاف یک از عوامل افزایش تلفات ملکی در افغانستان این است که در گذشته ها هم حکومت افغانستان و هم نیروهای ناتو کسانی را که مرتکب اعمال ضد بشری و جنایت جنگی شدند هیچگاه به محکمه نکشانیدند. و اگر دولت افغانستان بتواند اکنون طرح را روی دست بگیرد که قضایای مرتبط به جنایات جنگی را به گونه پیگیری بکنند که مرتکبین اعمال ضد بشری به دادگاه های داخلی و هم در دادگاه های خارج کشور قابل پیگیری باشند، ممکن است میزان تلفات غیر نظامیان کاهش یابد. سید نادر موسوی یک عضو دیگر ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان توجه به جوانان را برای توسعه و ثبات پایدار افغانستان لازمی خواند و گفت:
ما تا زمانی که به جوانان توجه صورت نگیرد و توجه نکنیم در کل شاید ما نتونیم در افغانستان انتظار یک روند رو به بهبود داشته باشیم که در خط توسعه و ثبات پایدار قرار بگیریم.
احمد زکی عضو جنبش عدالت اجتماعی به این باور است که استراتژی جدید آمریکا با افزایش نیروها به افغانستان حساسیت‌های قدرت‌های منطقه را برمی‌انگیزد و با بلند رفتن میزان حساسیت ها میزان حمایت از طالبان و سایر مخالفان و دولت افغانستان نیز افزایش می‌یابد و جنگ ادامه پیدا می‌کند که در فرجام افزایش جنگ ها منجر به افزایش تلفات ملکی خواهد شد. آقای زکی در حالت ناامیدی تصویر مایوس کننده از آینده افغانستان ارائه کرد و گفت:
متاسفانه شرایط خوبتر نمی بینیم، دورنما تاریک است. بنابر موجودیت ای عوامل بود داخلی و خارجی، با تاسف در ادامه جنگ تلفات ملکی هم موجود خواهد بود.
این نگرانی از استراتژی جدید آمریکا که گویا ماهیت جنگی داشته احتمالاً میزان تلفات ملکی را بالا خواهد برد در حال ابراز می‌گردد که حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به روز جمعه با نشر بیانیه خبری این سیاست جدید آقای ترامپ در قبال افغانستان و منطقه را یک فرصت تازه برای دولت و مردم افغانستان خوانده از آن استقبال کرده است. هرچند حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم همواره مبارزه با تروریستان و فشار بالای پاکستان موضع قاطی دارد، اکنون از این بخش استراتژی جدید امریکا که فشار بالای پاکستان اضافه شود با قاطعیت حمایت میکند و مدعی است که یک حلقه کوچک در ارگ همواره روی سیاست سازش و نرمش با طالبان و انحصار قدرت اصرار دارد.
چند پیش تعدادی از پناهجویان در سویدن بر رسم اعتراض از اخراج پناهجویان دست به تحصن زدند. درباره جزئیات این تحصن مصاحبه‌ای داشتیم با سحر صامت، فعال مدنی و یکی از معترضین پناهجوی مقیم لندن که با توجه شما را به آن جلب می‌کنم. در مورد جزئیات این تحصن و از اینکه در از چه مدت اتفاق افتاده، روند چگونه آغاز شده و تا حال به کجا رسیده، برای ما یک معلومات کلی همه جانبه بدین.
تشکر می‌کنم که به موضوع داغ تحصن پناهجویان در سویدن توجه کردین. سرجان، این تحصن از زمان شروع شد که وضعیت کنونی افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز بدتر شده میره شرایطش، و از طرف دیگر دولت سویدن و مقامات سویدن به این نظر هستند که افغانستان مناطق امن داره، پناهجویان که جواب رد مبنی بر دریافت اقامت اخذ کردن میتونن در این مناطق زندگی کنن. این تحصن را دختر جوانی به نام فاطمه خاوری آغاز کرد و رهبریتش را به عهده داره. تعداد خیلی زیاد از پناهجویان جمع شدن در نخست روبروی پارلمان سویدن، اما حمله از طرف راسیست ها به ایشان صورت گرفت و دو نفرشان مجروح شدن و به بیمارستان رفتن. بچه ها به خاطر که تشنج ایجاد نشه از نظر امنیت در جامعه، یک کم فضای منطقه خود تغییر دادن، فضای تحصن را بردن به یک منطقه دیگه به نام مدبوریال پلاتسن. اونجا تحصن خود را آغاز کردن. از شهرهای دیگر هم به تنهای ما جمع میشن در این تحصن. 24 ساعته این تحصن ادامه داره. خانواده ها با طفلای خوردشان زیر باران در هوای سرد در کنار بچه‌های جواب رد دریافت کردن نشستن، چون اونا هم نگران آینده خودشان و سرنوشت خودشان هم اطفالشان هستن. تحصن هست، کمک های مردمی هست، خود مردم سویدن حمایت میکنن پناهجویان، غذا میارن برشان، جای خواب میارن برشان، کمپل میارن، حمایتشان میکنن. حتی یک تعداد بر رسم نشان دادن علاقه به پناهجویان دست خود به صورت قلب در میارن و میدون از پیشوی پناهجویان رد میشن تا حمایت خودشان را، عشق خودشان را، علاقه خودشان را به پناهجویان افغان نشان بدن.
روند از چند نفر شروع شد و حالا به چند نفر رسیده؟ به خاطر از اینکه بر اساس گزارش شده که به ما رسیده، گفته شده که این تحصن فعلا از سویدن آغاز شده و حال در شهرهای بزرگ دیگر پراکنده شده. آیا تصمیمی که مخصوصا کشور جرمنی گرفت برای روانه کردن پناهجویان به شکل اجباری برای یک مدت موقت، آیا همچین تصمیمی دوباره در قسمت مهاجران سویدن اتخاذ شده؟
آغاز تحصن با تعداد کمی شروع شد و روز به روز تعداد پناهجویان به تحصن افزایش رفت. در صورت کار در شهرهای مختلف پناهجویان افغان و سازمان‌های حامی پناهجویان دست به تحصن می‌زنن. شهر دومی شهر سویدن گوتنبرگ مدت زمان است که مردم به تحصن نشستن، شهر مالمو در جنوب سویدن، و همچنان امروز از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت سویدن تعداد در توریت بروس، شهر بروس جمع میشن و به مدت 48 ساعت میشنن در این تحصن اشتراک میکنن. مقامات سویدن زیاد واکنش جالب نشان ندادن و به این نظر هستند که خب ما این قانون را تصمیم برش گرفتیم، تصویب شده و نمیخوایند که واکنش مثبت نشان بدن. شاید هم به این عقیده هستند که پناهجویان خسته میشن و دست از تحصن بر میدارن.
شنوندگان عزیز، پوزش ما را به خاطر مشکلات تکنیکی در اوایل برنامه بپذیرید و سرویس خبری امشب در همینجا به پایان می رسد. شب و روزتان بخیر. ایام با کامتان.